أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث در الفاظ مطلق بود و اینکه موضوع له در این الفاظ چیست. خب سومین مورد که از اون بحث شد مفرد محلا باللام بود. به مناسبتی سخن از جمع محلا باللام هم به میان میاد و آقای آخوند یه مطلبی را در باب جمع محلا باللام فرمودند که باید بررسی بشه. و الا جمع محلا باللام از الفاظ مطلق نیست. یعنی شما به بحث عام و خاص که مراجعه بکنید از جمله الفاظ عموم جمع محلا باللام را ذکر میکنن. العلماء دلالت بر شمول و استقراق نسبت به افراد داره و این ربطی به معنای مطلق نداره. فقط از یه جهت ممکنه یه اطلاقی درش باشه که عرض میکنیم. بنابراین این رو عنایت داشته باشید که جمع محلا باللام از الفاظ مطلق نیست. حالا آقای آخوند اینجا در مورد جمع محلا باللام چی فرموده؟ خوب دقت کنید، ما کلام آقای آخوند را در این باره ذکر بکنیم و بعد اون رو انشاءالله مورد بررسی قرار میدیم. البته دو سه جلسه قبل به مناسبتی در هنگام نقل کلام امام رحمت الله علیه یه اشاره‌ای به این مطلب ما داشتیم. حالا اصل حرفو ببینیم چیه و اصلا چرا آقای آخوندی حرفو زده. در مورد مفرد محلا باللام گفته شد که مشهور ادبا قائل به این هستند که الف و لام در مثل الرجل الف و لام تعریف و معرفه و تعیینه. آقای آخوند ضمن این که گفتن مراد از این تعریف و تعیین تعریف و تعیین ذهنیست، سه تا اشکال هم به مشهور کردن. در کفایه در ادامه این بحث ایشون یک دفاعیه ای رو از مشهور نقل میکنه و به اون پاسخ میده که مقصود ما در اینجا اون پاسخ آقای آخوند به دفاعیه ای که به نفع مشهور خود ایشون در کفایه ذکر کرده. حالا اول ما یه دفاع اون دفاعیه از مشهور را در برابر اشکالات آقای آخوند ذکر بکنیم، بعد ببینیم آقای آخوند چی فرموده و سپس باید اون رو بررسی کنیم. این در حقیقت میشه یه دلیل بر این که الف و لام الف و لام تعیین و معرفه باشه، که ما قبلا هم اینو ذکر کردیم، گفتیم الف و لام در مفرد محلا باللام الف و لام معرفه است. چیه اون دفاعیه یا اون دلیل؟ میگن العلماء که جمع محلا باللامه، قطعا دلالت بر استقراق میکنه، یعنی همه افراد رو شامل میشه. اگر کسی بگوید اکرم العلماء، معناش این است که اکرم کل عالمه، همه افراد عالم را هر کسی که این عنوان برش صدق میکنه باید اکرام بکنی. خب این دلالت العلماء بر استقراق از الف و لام استفاده میشه. الف و لامه که وقتی سر جمع میاد استقراق را میرسانند. خب حالا این چه دلیلیه برای مشهور؟ این که الف و لام در العلماء دلالت بکنه بر استقراق، این چه ربطی به تعریف داره؟ این چطور ثابت میکنه که الف و لام الف و لام تعریفه؟ دقت فرمودید؟ خلاصه این که استقراق، خیلی خوب، الف و لام در العلماء الف و لام استقراق و استقراق رو ثابت میکنه. اما این چه دلیل میشه بر این که این الف و لام الف و لام تعریفه؟ میگن الف و لام به این جهت دلالت بر تعریف و تعیین میکنه که استقراق یه مرتبه معینه. وقتی ما میگیم العلماء یعنی همه عالمان، همه عالمان بالاترین مرتبه از جمع علماست، چون جمع علما با سه تا شروع میشه تا اینکه همه افراد رو در بر بگیره. وقتی به اون مرحله میرسه که استقراق پیدا میکنه، همه افراد رو در بر میگیره، اونجا دیگه هیچ ابهامی نداره، یه مرتبه معینی است. اینو چند روز پیش هم گفتیم. پس این استقراق با تعین و معرفه بودن کاملا منطبقه. استقراق یک نوعی از تعین و تعریف درشه. بالاترین مرتبه جمع که استقراق و همه افراد رو در بر میگیره، اگه هزار تا هزار تا، اگه ده هزار تا ده هزار تا، بالاخره اون یه مرتبه معین و مشخصی داره. این گونه بین استقراق و تعریف و تعیین نسبت پیدا میشه. پس که انه مشهور با استمداد از جمع محلا باللام و این که الف و لامش دلالت بر استقراق میکنه، میخوان بگن تعریف و تعیین هم درش هست. العلماء ضمن این که دلالت بر استقراق میکنه معرفه است، جمع محلا باللام معرفه است. چرا جمع مغلا به لام معرفه است؟ به خاطر الف و لام. چرا الف و لام این جمع را معرفه می کند؟ به خاطر دلالت بر استقراق. استقراق چگونه درش تعیین و تعریف وجود داره؟ چون هیچ ابهامی در اون مرتبه نیست، زیرا استقراق عبارت است از همه افراد، همه افراد یه مرتبه معینه. اونو حالا عرض میکنم، اینو آقای آخوند فرمودن، حالا عرض میکنم، دقت بکنید، نه شامل میشه، حالا اونو عرض میکنم. خب کأنه این یه دفاعی از مشهور در مقابل آقای آخوند، کأنه میخوان بگن الف و لام دیگه برای تزیین نمیتونه باشه، این الف و لام الف و لامه تعریفه. اصلا ما با کمک این الف و لام میخوایم تعریف را به اصطلاح با کمک این الف و لام که استقراق رو میرسونه، و معرفه بودن اون، ما داریم این استقراق رو استفاده میکنیم. آیا آخوند اینجا جوابی داده که این بیشتر مد نظره؟ ببینید آیا آخوند یه پاسخ نقضی به این سخن دادن، یه پاسخ حلی. اما پاسخ نقضی ایشون اینه، ایشون خطاب به مشهور کأنه و این دفاعیه‌ای که از مشهور شده می‌فرماید این بیان به دنبال این است که استقراق را از راه تعین و تعریف ثابت کنه، ولی اشکال اینه که تعین و تعریف در جمع فقط به بالاترین مرتبه و همه افراد نیست. ما یه حد اکثر داریم، یه حد اقل داریم. حد اکثر خب همه افراد اون معین، خیلی خوب، اما یه حد اقل هم داریم که عبارت از 3 نفر. خب چرا در مورد اون شما تعریف و تنکیر را تعریف و تعیین را قائل نیستید؟ اونم یه مرتبه ایه، اونم معینه، اقل المراتب هم معینه. ما وقتی میگیم مثلا علما یعنی چی؟ حد اقلش اینه که یعنی حد 3 نفر. خب این 3 تا عالم اینم یه مرتبه از جمعه، اینم هیچ ابهامی نداره. پس معلوم میشه استقراق و عموم ارتباطی با لام تعریف نداره. نقض میکنه ایشون به اقل مراتب جمع. یه پاسخ حلی هم ایشون داده، میگه ببینید واضح اگر جمع را در حالی که الف و لام بر سر آن است برای دلالت بر استقراق وضع کرده، این هیچ ارتباطی به تعین و معرفه بودن نداره. اینکه لام دلالت بر تعین میکنه این چنین نیست، این دوتا به هم هیچ ارتباطی ندارن. خب در توضیح این مطلب آقای آخوند می‌فرماید بسیار خوب، شما بگید الف و لام اگر بر جمع داخل بشه دلالت بر استغراق میکنه، نه خود الف و لام، یعنی ولو تنزل بکنیم، اول که میگن الف و لام تعریف هیچ ارتباطی به استغراق نده، میگه سلمنا بخوام یه ارتباطی هم بین اینها برقرار بکنیم، فوقش اینه که الف و لام اذا دخل علی الجمع یدل علی الاستغراق، نه این که خود الف و لام به تنهایی دلالت میکنه بر تعریف و این تعریف خودش دلیل بر استغراق باشه، نه، الف و لام داخل بر جمع دلالت بر استغراق میکنه. نتیجه چی میشه؟ نتیجه این میشه الف و لام به تنهایی دال بر استغراق نیست، الف و لام به ضمیمه جمع دلالت بر استغراق میکنه. چی؟
با وضع دلالت میکنه، با
قرنه دلالت میکنه، بلو وضع فرق نمی کنه، وضع الف و لام به تنهایی اصلا میگه ارتباطی با تعریف نده، الف و لام توسط وضع وضع شده برای استغراق، این هیچ ارتباطی با تعریف نداره. در حالت دوم و در فرض تسلیم و تنزل میگن اصلا فرض کنیم واضع اینجوری وضع کرده که الف و لام وارده بر جمع وضع شده برای استغراق به شرط دخول بر جمع دلالت بر استغراق میکنه، بازم پس ربطی به این نداره ما بخوایم استغراق رو از تعریف الف و لام به تنهایی به دست بیاریم. اون وقت ایشون میگه علت این که با العلماء معامله معرفه میشه این به خاطر تعریف لفظی است نه معنوی، پس ایشون میگه العلماء دلالت بر استغراق داره، اصلا هیچ تعریفی در العلماء نیست، هیچ تعیینی در العلماء نیست، اون فقط به معنای استغراقه، این هیچ ربطی به مسئله معرفه بودن و تعیین نداره. و اگر شما میبینید معامله معرفه با العلماء میشه این یه معرفه لفظی است نه معنوی و حقیقی، پس الف و لام برای تعریف نیست برای تزیین، و یشهد علی ذلک الجمع المحلا بالله، این حرف آقای آخونده که اساساً جمع محلا بلام را شاهد بر معرفه نبودن الف و لام میگیره، میگه این الف و لام الف و لام تعریف نیست. خب این اساس فرمایش مرحوم آقای آخوند، لکن این فرمایش محل اشکال، دقت بفرمایید. اما جواب نقضی آقای آخوند، خب ایشون فرمود ما یه اقل مراتب جمع داریم یه اکثر، این دوتا هیچ کدام ابهام ندارن، ایشون میخواست بگه هم اکثر ابهام نداره یعنی همه افراد، یه مرتبه معینیه، هم اقل هیچ ابهامی نداره. خب ما در ناحیه اکثر که قبول داریم اکثر ابهامی درش نیست، همه افراد معینن، اکثر افراد، اکثر یعنی اون نه اکثر افراد یعنی حد اکثر، یعنی جمیع، یعنی همه افراد بالاترین مرتبه. خب چون اینم قبول داره ابهامی نداره، تعین داره و روشنه. میایم سراغ اقل مراتب. حالا اقل مراتب آیا ابهام داره یا نداره؟ اقل مراتب روشن هست یا نیست؟ آیا آخون میگه اقل مراتب اون هم روشنه و ابهام نداره؟ اما واقعش اینه که در اقل مراتب تعینی وجود نداره، چون اقل مراتب از یک جهت معینه ولی از یک جهت نامعین و مبهمه. از نظر تعداد و عدد افراد معینه که عبارت از 3، این روشن. اما به لحاظ خارج کدام 3 نفر، به لحاظ واقعیت کدام 3 نفر منظورن؟ این 3 تا، اون 3 تا، ثلاثه و من العلماء، یعنی 3 تا از علما. خب این 3 تا از علما خودش 10 ها مرتبه از دلش تولید میشه و ابهام بسیار گسترده ای درش وجود داره. در حالی که در اکثر این چنین اونجا وقتی میگه همه دیگه این 1 مرتبه است، هم به لحاظ عدد مشخصه هم به لحاظ واقعیت. به لحاظ عدد خب معلومه همه رو در بر میگیره، حالا میخوان 1000 تا باشن 10000 تا باشن. به لحاظ واقعیت هم اون جمیع و همه و کل معلومن یه واقعیت کاملا شفاف و روشنی داره. اما در ناحیه اقل این واقعیت ابهام داره. درسته عددش مشخصه ولی واقعیتش معلوم نیست. بله؟ این اولین از کجا آوردی شما؟ کی گفته اینو؟ آقا اصلا اولین نداره.
سه تا هستن، ولی اون سه نفری که دو تا 6 تا حساب میشن، از اون 3 گذاشته 5
حساب میشن. چرا 3 تا از 4 تا چی؟ چرا شما میگی 6؟
میگم دسته دوم که
3 تا هست، دسته دوم نداره این 3 نفر.
شما میگی 3 نفر.
آقا ما 4 تا عالم داریم: زید، عمر، بکر، خالد. خب این ثلاثه شامل زید و عمر و بکر میشه، شامل زید و بکر و خالد میشه، شامل عمر و زید به اصطلاح بکر و خالد میشه، یعنی خود همین چند تا ستایی توش در میاد. و شاهد و علا ذالک ثلاثه خودش نکره است. 3 نفر معرفه است یا نکره؟ ثلاثتون اگر در کنار علما قرار بگیره و گفته شود اکرم ثلاثتم من العلما، این قطعا معرفه نیست. 3 تا از علما رو اکرام کن. خب این 3 تا از این نفر اول شروع میشه تا نفر 1000. فرض کنیم اینا رو شماره بندی کنیم میشه شماره 1 و 2 و 3، 2 و 3 و 4، 3 و 4 و 5. همینطور شما ده ها و صد ها مصداق برای ثلاثه من العلماء میتونید درست بکنید. آیا با این وصف میتونیم بگیم این تعین پیدا کرده و معرفه شده؟ بله؟ میشه؟ خب بفرمایید چجوری میشه؟ فکر کنم باید این آبو بریزم رو سرت از خواب بیدار شی تا درست حرف بزنی. بفرمایید چطور؟ انتخاب کار نداریم ما.
این سه نفری که اکرام شدن بالاخره حداقل مشخص شد.
ببین حضرت آقا، یه وقت بحث امتثال امر رو داریم که میگیم امتثال با چی تحقق پیدا میکنه؟ با اولین سه نفری که ما اکرامشون کنیم این امر اطاعت شده. اما قبل از امتثال این عنوان ثلاثه من العلماء چند تا مصداق داره؟ بازم میگی معرفت اون وقت این مرتبه معینه؟ اگه معین بود که این همه مصداق نداشت. اکرم ثلاثه من العلماء نکره است. چرا؟ چون یه کلیست، یه مفهومیست که قابل انطباق بر چندین مصداق، ده ها و صد ها مصداق. این ابهام نیست؟ آیا این معینه؟ شما اینو میذارید کنار اکرم کل عالمن، اون یه مرتبه معین داره، کل عالمن همه است، یه مرتبه معین روشن داره. اما ثلاثه من العلماء چی؟ یه مرتبه معین داره؟ بله، عددش معلومه، گفته 3 تا، نگفته مثلا اکرم عالمن. توجه داری؟ پس این که آقای آخوند میفرماید هم اقل، هم حد اکثر و هم اقل جمع هر دو مرتبه معینی هستن، نه، اقل اساسا هیچ تعینی درش نیست، بلکه اقل ابهام داره. پس این نقض ایشون قابل قبول نیست. اکثر ابهام نداره، معرفه است، عددش و حقیقت و واقعیتش روشنه. اما اقل چی؟ اقل این ابهام رو داره و لذا این پاسخ آقای آخوند مورد قبول. چیه؟ نه دیگه، معین نیست. نه اون دیگه یه وقت میگه اکرم زیدن و امرن و بکرن که هر سه عالمن، خب این اصلا جمع نیست. یعنی جمع به این معنی اینو سه تا شخص خاص رو گفته اکرام بکن. یه وقت میگه اکرم ثلاثه من العلماء، یه کسی مثلا نظر میکنه 3 تا عالم رو اکرام کنه، این 3 تا عالم معینه، این مرتبه معینی داره. بله 3 تا هست، ولی این 3 تا کدومه؟ شما برای همین میتونید بر اساس حساب احتمالات صدها و هزاران مصداق براش درست کنید. ابهام از این بالاتر دقیقا هیچ فرقی با اکرم عالمن نداره. اکرم ثلاثه من العلماء با اکرم عالمن از نظر ابهام هیچ فرقی نداره، هر دو مبهم. همطور که این تعیین نشده درش یعنی ابهام هست، اونم همینطور. پس اقل الجمع تعین ندارد چون نکره است، همطور که نکره تعین نداره اقل الجمع هم چی نداره. اصلا ثلاثه رو هم بذاریم، جئنی به رجلن، اگر کسی گفت جئنی به رجلن، آیا این تعینی درش هست؟ نکره است، ده ها فرد و مصداق میشه براش درست. بنابراین حالا در جعنی به رجلن با این که مقید به قید وحدته اما ابهام داره. جعنی به رجلن یعنی یه مرد بیار، یه نفر رو پیدا کن بیار، قید وحدت درش هست، این طبیعت مقید به قید وحدت رو میخواد. با اینکه وحدت در اینجا کاملا روشنه و این یک فرد مورد نظرشه، اما شما این رو میگید نکره است. آیا در جعنی به رجلن هیچ تعیینی وجود داره؟ نه. در اکرم ثلاثه من العلماء هم همینطور. پس فرمایش آقای آخون به نظر میرسه در باب جمع محلا باللام صحیح نیست. اینم راجبه. خب حالا چهارمین لفظ از الفاظ مطلق لفظ نکره است. نکره که محصول اضافه شدن تنوین به اسم جنس، میگیم رجلون اسم جنس وقتی تنوین پیدا کنه میشه نکره. اگه خاطرتون باشه گفتیم ماهیت مهمله نه الف و لام داره نه تنوین داره، مثلا میگیم رجل، اما اگر گفتیم الرجل میشه معرفه، اما اگر گفتیم رجلون میشه چی؟ نکره. خب آیا نکره به عنوان یک مصداق و فرد برای لفظ مطلق معناش چیه؟ برای چی وضع شده؟ خب اینجا دو تا معنا برای نکره ذکر شده، مرحوم آقای آخون دو تا معنا ذکر کرده که اینو انشالله فردا. الحمدلله رب العالمین.